سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی برواه العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما ناظر به آثار و مضرات غرور دیشب تمام شد. از امشب وارد یه بحث مهمی میشیم و اون متعلق غروره. از امشب در مورد این بحث میکنیم که چی در وجود یه نفر هست که او دچار غرور میشه. متعلق غرور به این معنا که یه نعمتی، یه لطفی خداوند به یه کسی میکنه در یه قالبی، اون میشه عامل غرور، که به چند شبی فکر میکنم در همین بحث باید بمونیم و مفصل بحث بکنیم. فوق العاده بحث دقیقی است، هم مرحوم نراقی مطرح کردن، هم حاج آقا مجتبی مفصل پرداختن. از بقیه کتاب هم که نگاه کردم این موضوع در بحث غرور خیلی جدیه، لذا عمده بحثی که مرحوم نراقی دارن در همین مورده که متعلق غرور. حاج آقا مجتبی بیشتر بحثشون عوامل غرور بود، اما مرحوم نراقی بیشتر متعلق غرور رو بحث میکنن. اولین چیزی که عامل غرور دانسته شده کفر و یه مذهب فاسد مندرآوردی. این خب خیلی محل بحث ما نیست، اما چون مرحوم نراقی گفتن عبارتشو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان طوایف اهل غرور، گروه هایی که اهل غرورن به خاطر یه نعمتی کیان. بدم که اهل غرور و غفلت بسیار و سبب غرور ایشان غفلت و شقاوت هست و ما در این مقام اشاره اجمالیه به طوایف مغرورین و جهات غرور و غفلت هر یک می نماییم تا طالب سعادت در مقام احتراز از آن باشد. پس می گوییم طایفه اول، اولین گروه، کفار و صاحبان مذاهب فاسده اند که شیطان ایشان را به غفلت انداخته و به شبهات واهیه ایشان را از راه حق بیرون کرده و آنها به فریب او از راه رفته و خود را محق پنداشتن. این طبیعتا در مورد ماها صدق نمی کنه دیگه. طرف کافره، به چی مغروره؟ به کفر خودش. یعنی یه مذهبی، یه مسلکی از خودش در آورده، بعد به همون هم مغرور شده. حالا این در مورد ما صدق نمی کنه. و معالجه این غرور آن است که هر کسی باید تأمل کند و بداند که انسان محل سهو و خطاست و شیطان در کمین او نشسته است و بسا اموری که آدمی یقین به آن داشته سپس خلاف آن ظاهر گشته. پس بعد از این تأمل در صدد تفحص از مذاهب براید و به قدر قوه و طاقت سعی در تحصیل حق نماید تا اینکه از آن غرور و غفلت براید و اگر در هنگام فحص و سعی اجل او در رسد و قبل از ظهور حق بر او بمیرد، امید آن است که خدا بر او رحمت نماید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، سوره معرکه بقره آیه شریفه 286. یعنی هیچ کس را خدا زیاده از قدر طاقت تکلیف نمی فرماید. گروه اول یه مذهب و مسلک غلطی دارن، خب برن ببینن واقعا این چیزایی که دارن میگن صدر و ذیلش با هم جور هست یا نیست. اگه در طول مسیرم مردن انشالله چون در حال تحقیق بودن خدا از سر تقصیرشون بگذره. پس اولین چیزی که به اون واسطه فرد مغرور میشه کفره. خب عرض میکنم این در مورد جمع ما صدق نمیکنه، ما مخاطب این نیستیم. و اما متعلق دوم غرور که عبارت باشد از علم، از دانش آموز تا دانشجو تا طلبه تا همه در مرز این هست. غرور به علم، آقا علم منظور علم دانشگاهی با مدرک، نه، اطلاعات عمومیش خوبه، به جدول حل کردنش مغروره. هر کسی ممکنه در مرز این باشه. این که کسی به واسطه علم دچار غفلت بشه، عبارت مرحوم نراقی اول باید بخونم که نسبتا طولانی هم هست، بعد وارد این بشیم که بابا علوم مقدمه، شما مقدمه و ذوالمقدمه رو با هم چی قاطی کردی و همین شده عامل چی عامل گرفتاری، یعنی یک چیزی قرار بود ابزار و وسیله باشه، خودش شد هدف. و حالا که هدف شده، داری رو چیزی که اصالتاً باید مقدمه بود به عنوان هدف سرمایه گذاری میکنی و اینو میکنی مایه غرور. طایفه سوم، حالا اون طایفه اول بود، طایفه دوم همون بحثی بود که مفصل کردیم تو این که عامل غرور که شیطان باشه میاد عبادت رو برای ما درست میکنه، بعد به سیر و سلوک میرسن. پس طایفه دومی که الان نمیخونم و قبلا به یه عنوان دیگری خوندم. طایفه سوم همین اهل علم. طایفه سوم از اهل غرور و غفلت اهل علمند و مغرورین این طایفه بسیارند. آری در این خرقه بسی آلودگی هست، خوشا وقت و لباس درد نوشان. درد یعنی چی؟ یه نفر داره درست میگه، شراب. درد یعنی شراب به معنای ته اون استکان شراب هم درد میگن، یعنی مثلا ته استکان هم به اینم درد میگن. خوش بار اونی که شراب مینوشه، بهتر از کسیه که خرقه لباس مثلا زاهد و صوفی و آدم شراب بخوره ولی به خرقه زهدی که بعد میخواد در نتیجهش غرور بشه و مغرور بشه و غرور اتفاق بیفته دوچار نشه. و از جمله مغرورین ایشان فرقه ای هستند که اکثر عمر خود را صرف علم کلام و مجادلات نموده و اکثر اوقات خود را صرف تعلیم آداب مناظره رسانیده، در ایراد شکوک و شبهات تألیفات ساخته و پرداخته، نه در عقاید دینیه از مرتبه پسترین عوام تجاوز نموده و نه یک مذهبی را پابرجا کرده. دنبال چیه؟ آقا انواع فنون مناظره و مجادله اینا بلده. خب حال بعدش، یعنی مغالطاتو خوردم. شما میخوای حرف ادا کنی میگم مغالطه حس مقدمات، مغالطه تحقیر، مغالطه. خب حالا که چی؟ رفتی اینا رو خوب یاد گرفتی، علوم این شکلی. گاهی به این رأی میل کند و زمانی آن قول را اختیار میکند و عقاید اون مانند ریسمانی که در مقابل باد آویخته باشد، گاهی به چپ میل کند گاهی به راست. از اکثر علوم آگاه ولی که در معرفت خدا گمراه. یعنی کسی بخواد مناظره بکنه، شما اینو به من تحویل بدین، دو دقیقه بعد بیاین جنازه‌ش رو ببرین. خب الان شما که این حرفو میزنی در مسیر خودسازی و بندگی خدا چیکار کردی؟ دارم میگم دیگه، عمودی تحویل میگیرم، افقی تحویل میدم، من این مسیر خدایی این کارو کردم. خداوند علم و خداوند رای، شناسای هر چیز غیر از خدای. رفته اینا رو یاد گیره، حالا به چه دردی میخوره اینا؟ یعنی تهش ازش چی در میاد؟ و با وجود این چنان پندارد که هیچ کس چون او خدا را نشناخته و به صفات او دانا نشده و فکر کردن در شبهات جدلیه کلامیه را افضل طاعات داند و به آن توقع ثواب دارد و به این خیال فاسد مغرور و فریفته شیطان شده و از علوم دینیه که منشأ سعادات دنیویه و اخرویان باز میماند و به طاعات و عبادات و تهذیب اخلاق نمیپردازد و غافل از این شده است که این شکوک و شبهات را مدخلیتی در تصحیح عقاید نیست. اصلا این که ببینید هم فنون مناظره رو بلدم، شبهات روز چی هست؟ خب شبهات رو بلدم، جواباش هم بلدم. یعنی طرف الان بگه چرا برفقی مطلقه است، با کله میرم صورتش، یک جواب میدم. الان مثلا چرا خداوند اگه عادله مثلا بچه به دنیا میاد مثلا فلجه تندی با علت و معلول جواب میدم؟ خب بعدش حالا مثلا اینا رو بلدی، ما به ازاش کو بلدم دیگه اینا رو، یعنی کسی پیدا بشه از اینا بگه من نابودش میکنم. خیلی خوب. و از این جهت عقاید بسیاری از عوام الناس از این شخص محکم تر است. بلی فایده بعضی از مسائل این علم آن است که اگر ملحدی یا صاحب بدعتی در مقام تخریب دین براید و دفع وی به قهر و غلبه میسر نباشد، صاحب علم و جدل تشکیکات او را به قواعد علم مناظره دفع نماید. اگر یه روزی کسی پیدا بشه بخواد این شبهات رو مطرح بکنه، این آدم بشه دردی میخوره؟ جلو او رو بگیره، یعنی شبهات او رو جواب بده. خب و در بسیاری از اعصار، تازه این زمان مرحوم نراقیه، اون موقع هم نبوده، الان که هیچ، اصلا دیگه شبهات به این شکلی، و در بسیاری از اعصار به خصوص در این ازمنه فایده و اثری بر آن مترتب نمیگردد، زیرا مبتدعی که دفع او موقوف به این علم باشد نادر است و حصول بدعت و شبهه از برای کسانی که در این علم فرو رفتن بیشتر است. رفتی اینا رو یاد گرفتی که چی بشه؟ خودت بگو. الان من انواع جدل و مناظره رو بلدم، شبهات و شکهارم بلدم، پاسخاشم بسیار خوب، الان فهمیدم اینا، مغالطاتم که کامل مسلطم. خب که یه وقتی یه صاحب بدعتی پیدا بشه که یحتمل بره جواب اونا، اصلا پیدا نمیشه. آه شبهه ابن کمونه رو من خوب بلدم. الان چند نفر اصلا این کلمه به گوششون خورده؟ این الان به چه دردی میخوره؟ رفته تو علم کلام، اگر کسی وارد شد شبهه عاقل و معقول، خیلی خوب شبهه عاقل و معقول، اگر کسی گفت دو دقیقه جوابشون میدیم که آقا ما از دنیا میریم مثلا تبدیل به خاک میشیم، بعد ما یه درختی میکارن میایم تبدیل به سیب میشیم، یه نفر اونو میخوره بعد در روز، این الان فهمیدیم بعدش همین مقدار. نه، من شبهه عاقل و معقول با 8 تا قرائت و 16 پاسخ بلدم. اصلا مطرح که میکنیم میگیم ای مگه این شبهه اینجوری هم میتونه مطرح بشه؟ یعنی خود ما هم نمیدونیم چه شبهه ای هست. این به چه دردی میخوره این علم؟ علوم مقدمند. علوم که میگیم مقدمند، دوتا معنا داره، مقدمه قریبه و مقدمه بعیده. برخی علوم مقدمه قریبن، نزدیکن و زود ما به نجد. فلسفه مقدمه نزدیک برای توحید، اخلاق مقدمه نزدیک برای التزام و رفتار اخلاقی، نمیدونم فقه مقدمه نزدیک برای عمل کردن، اینا بلاواسطه است. یه سری علوم بعیدن، یعنی اینا سریع به توحید و هدایت و بندگی نمی انجامن، یه فاصله دارن. مثلا علم طب، علم طب و بلدیم تا اگر مشکلی گرفتارات پیشگیری باید بکنیم که بدنمون سالم باشه بتونیم بندگی خدا رو به جا بیاریم. مثلا این از این جهت مفیده، مراقب این باش این علم خودش اصالت نداره ها. این علم چیه؟ یه ابزاری است برای این که ما مثلا به یه جایی برسیم. این حکایت رو گفتم باز بگم، سوار کشتی شد یه عالمی که علم نحو بلد بود، نحو خونده بود، صرف و نحو بخونه، ذره با ذره با ذره بود، اینو از سر بهش بگید بعد تو نه اشعار مثلا ابن مالک، مثلا کلتا کذا کسنان و ابنتان کبنین و ابنتین یجریان، مثلا اینا رو بلد بود، حفظ بود، درس بود. سوار کشتی شد و همجور نشسته بود با یه حالت خود را در موقعیت مناسبی نسبت به دیگران پنداری، یه نگاهی کرد به این ناخدای کشتی، گفت ناخدا شما علم نحو مطالعه کردی؟ بدبخت گفت نه. نگاه همچین عاقل اندر غیر عاقلی کرد، گفت نصف عمرت برفناست. نه نخوندی؟ این که آدم یه چیز خودش بلده، هر کی اونو بلد نباشه شبه قبرز کردن. یکم رفتن و دریا به هم ریخت و طوفانی شد. اون موقع هم که از این جلیقای نجات و اینا نبود دیگه، شما یا شنا بلد بودی یا اینکه کوسا بالاخره یه مراسمی برگزار میکردن برد. این ناخدا رو کرد به این، گفتش خب جناب عالم شما، این به حالت مغرورانه گفت، ناخدا هم بهش برخورد، ولی گفت فلش کن دیگه حالا چی بگم. برگشت گفتش که جناب عالم کشتی در شرف غرق، شما شنا بلدین؟ عالم گفت نه من نه بلدم. گفت تمام عمرتون بر فناست. هیه مثلا ما بلدیم، عرض کردم باز میگم، خواهش میکنم وقتی یه کتابی رو مطالعه میکنید از گشتن دنبال بهانه‌ای برای طرح موضوع آن کتاب لااقل به مدت 1 سال خود نگهداری کنید و تقوا ببرزید. کتاب خوندم در ارتباط با مثلا، نه برنج رو قبلا گفتم، موضوع جدیدی رو مثلا واسه کتابی من خوندم در ارتباط با مثلا انواع سانتریفیوژ، مثلا این نوع 1 تا 8 تمیزه که میان منم بلد نیستم. میان اما فرض کنید دو تا بزرگوار دارن صحبت میکنن در ارتباط با مثلا چی بگم، مثلا در ارتباط با مثلا همین سریال زیرخاکی دارن صحبت میکنن، میگم خدا من در مورد زیرخاکی ندیدمم، یا مثلا موضوعشو شنیدم، میگم آره خیلی تلاش میکنه گنجو پیدا بکنه، ولی گنج واقعی علمه، گنج واقعی سکه نیست. و تو علم، علم روزه، اون علمی که مثلا یه وقتی برق و با چه میدونم گاز و نفت تولید میکردن، الان برق رو میشه با انرژی هسته‌ای تولید کرد. تو انرژی هسته‌ای هم باز باید علمی رفتار بکنیم، مثلا سانتریفیوژا که من همین امروز کتابی در موردش یعنی اینقدرم خوب گریز میزنه، برخی مدعا باید بیان پای درست این بشینن که چجوری از یه مطلب میشه گریز زد صاف به قتلگاه که کتاب رو مطرح کنه. آدم بوده سانتریفیوژا کتاب حالا گفتنم نداشت، سانتریفیوژا دیگه اصلا کلا دو تا بیچاره یاد چی میذاشت داشت چی عرضم 5 سال از سانتریفیوژا صحبت میکنن. حالا علم نفت بلدی، به ناخدای کشتی برای چی میگی نه؟ یعنی به نظر یه ناخدای کشتی مثلا این لنگر که میکشه زربه 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 اینجوری که نمیکشه بالا، دلو نخونده چه ربطی داره؟ فکر از من بپرسه آقا شما مثلا پزشکی خوندی؟ خب معلومه که نخوندم، ولی واضحه من پزشکی نخوندم. وقت دانشجو موقعی که میرن نمایشگاه کتاب میان مثلا میپرسن کتاب چی بخریم، میگم کتابای حقوقی مثلا اگه میخوای جزا بخونی این کتاب به نظرم مفیده به. بعد میگن توصیه هم داری؟ میگم آره توصیه هم اینه برید اون بخشایی که کتابهای رشته‌ای رو میفروشن که هیچ آشنا نیستید، مثلا برید یه رشته دندانپزشکی کتاباشو گذاشتن، شما حتی تلفظ اسم کتاب رو نمیدونی، الان تلفظش چیه مثلا. این باعث میشه بفهمیم انقدر علوم هستن که ما حتی اسماش هم بلد نیستیم و اونجا احساس نکنیم غلامی هستن. دانشجوی رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام و علیه و علی آبایی افضل و تحیته بس. خب الان اینا ماهیت علمی تو رو عوض نمی کنه، تو همون بیسوادی که بودی هستی. ما چیم تو این عالم؟ علوم مقدمن، با علم مقدماتی که آدم پوز نمیده که. بریم عبارت مرحوم نراقی رو ادامه بدم. میفرمایند که و فرقه دیگر هستند که کمال را منحصر در عبارت فهمی می دانند. خوب دقت بکنین این حرفا عرض کردم قبلا برای این نیستش که مثلا شما گروه اول بودین فکر کنم گروه دو، نمیخواد بقیه بگردی، اینا رو دارم میگم تا خودمون رو پیدا بکنیم. من کدوم یکی از اینا؟ بنده که الان دوره هر کدوم میکنم بیشتر به وجود خودم پی می بینید، شناختی بیشتر خودم چون همه‌شو دارم. اما نگاه بکنیم ببینیم گیر ما کجاست واقعا. فرقه دیگر هستند که کمال را منحصر در عبارت فهمی می دانند و روزگار عزیز خود را صرف فهمیدن مطالب غیر که صحت آنها معلوم نیست می کنند، بلکه گاه هست از برای عبارتی وجوه بسیار و احتمالات بیشمار پیدا می کنند و مدتهای مدید از عمر را به دانستن احتمالات عبارت مخالف مذهبی یا فاسقی در مسئله‌ای که نه به کار دنیا میآید و نه به کار آخرت ضایع می‌کنند و این عمل لغو را کمال و دانش می‌دانند و از تحصیل معارف باز می‌مانند. یه بنده خدایی میگفت جای مشغول به کار بود، حالا نام نبرم، میگفت خانواده کارکنان رو دعوت کردن گفتن یه مثلا مناسبتیه یک استادی میخوان بیان تفسیر بگن، خانواده کارکنان یه مجموعه رو دعوت کردن بیان یه استادی میخوان بیان برای اینا یک جلسه تفسیر بگن. این دوست ما میگفتش که یعنی جزء بستگان ماست، میگفت خانم من چون علاقه من بود و فلان اینا خیلی با شوق و ذوق رفتیم و بنده خدا شکر گفت بعد که رفتم دنبالشون کارت میزدی خونش در نمیومد. گفتم چی شده؟ گفت کل جلسه در مورد و حرف زد، و باب مفتوح، تمام جلسه رو بحث کرده بود احتمالات مختلفی که در مورد و در یک آیه میشه داد. بابا یه وقت هست ما مثلا محضر آیت الله جوادی عاملی حفظه الله هستیم، شاگردای تفسیر ایشونیم، ایشون باید یک مرتبه چیکار کنه؟ مثلا آیه 102 سوره معرکه بقره بیش از 1 میلیارد احتمال معنایی داره، بیش از 1 میلیارده، از و تبعو از اینکه واو استیناف بگیریم تا عطف. بابا یه وقت ما رفتیم پیش آیت الله جوادی به عنوان شاگردان درس تفسیر 30 ساله، این خانواده کارکنان رو دعوت کردیم،
دوست عزیز، اینجا مثل های قرائتی باش، یه چیز رو میگیره ساده و همه کسفم به مردم عرضه میکنه. بنده خدا میگفت اصلا نصفشو که نفهمیدیم چی میگه. بله، اگر از باب تعلیل بوده باشد یا از باب تأویل بوده باشد یا از باب تأنیف بوده باشد، ما همچون نگاه میکردیم عجیب کنیم ما. این هنره واقعا. یعنی من یه جور صحبت کنم هیچ کی نفهمه. داشتی؟ هیچ کی نفهمید چی گفت. بعید خودش هم فهمیده باشه چی گفته والله. اینا عمرشون رو میذارن برای این کار و از تحصیل معارف باز میمونن. طایفه دیگر اوقات خود را مصروف بر تعلم صرف و نحو و معانی و بیان و شعر و منطق مینمایند. دقت کنید، علومی رو میگن که ما امروز اینا رو کردیم رشته دانشگاهی به شرطی که مقدمه باشن و روزگار خود را در دقایق آنها به انجام میرسانند، به گمان آن که علم شریعت و حکمت بر آنها موقوف است و غافلند از این که علمی که موقوف علیه علمی دیگر است، یعنی علمی که مقدمه علمی دیگره، باید به قدر ضرورت در آن اکتفا نمود. علاوه بر این، آن هم وقتی فایده ای دارد که در آنچه مقصود است به کار برده شود، نه اینکه تمام عمر را صرف همان مقدمه کرد و از مقصود اصلی باز ماند. مثال ملموسش چیه؟ منطق میخونیم که منطق ابزار چیه؟ ابزار فلسفه است، ابزار حکمته، ابزار کلامه، همون منطق رو فقط میخونه. تو صرف و نحو این اتفاق خیلی میفته. ما اون سالی که رفتیم دبیرستان شهید مطهری سال 69 بود دیگه، کسی نمیدونه حالا اینجا طلبه است یا صرفونه. ما اول شرح همسله خوندیم، بعد صرف میر، بعد تصریف، بعد عوامل، بعد هدایه، بعد شرح ابن عقیل، بعد مواد العربیه. یعنی واقعا از دبیرستان فارغ التحصیل شده بودیم. من دیگه هم بابستم سیبه وی بود عالم نه. آقا چند بار ما نه بخونیم؟ اومدیم دانشگاه گفتن خب شما باید کتاب مواد العربی چیزو بخونین، کتاب تعلیم و لغت العربیه. گفتیم چی هست؟ گفتیم اون کتابی بود، کتاب این بود، انا تلمیزون انت. باور بفرمایید، یه استاد عراقی هم ما داشتیم، خدا رحمت شو کنه، پدر شهید بودن، معاود بودن، پسرشون شهید. رفتیم سر کلاس، 14 نفر بودیم تو اون کلاس، ایشون میفرمودن بقره، اون نفر اول میخون انا تلمیزون انت تلمیزون، مثلا کامبیز تلمیزون، مثلا روزیتا تلمیزتون، اینو میخوندیم تا نفر بگفت احسن انت اقرا، دوباره همون. ما مراجعه کردیم با آموزش دانشگاه، گفتم آقا جسارت اینا که داریم میخونیم، مثلا ما تا این حد خوندیم، اگر ممکنه مثلا یه آزمونی برگزار شه، ما اون 100 بود 20 نبود نمره، اگه 100 شدیم قبول کنیم ما این کلاس رو. چون واقعا 5 روز هفته، روزی 1 ساعت، 7 تا 8 صبح ما این درس رو داشتیم، 5 روز هفته، چهارشنبه 2 ساعت، 7 تا 9 بود، یعنی 7 میرفتیم روانی میشدیم برمیگشتیم اتاق، میگفتن نه همین رو بخونیم. آقا این تموم شد، خب حالا شرح ابن عقیل. گفتیم ما اینا رو دبیرستان خوندیم، مباحثه کردیم. گفتن نه آقا دوباره بخونیم. قبول نمیکردیم یاد بخیر. بعد میگن چرا شما نسل سوختین؟ آقا عزیز، نسل سوخت، نسل نابودیم واقعا، هیچ خبری نبود، خیلی اذیت شدیم. این که فرد وارد یه علمی میشه، اون علمو چجور میخونه؟ همین که عرض کردم، این تو مقدمه میمونه، مقصود اصلی رو موفق نمیشه. نتیجه چی میشه؟ علم داره، رفته مثلا 10 سال 20 سال خونده، جسارت نکنم ها، میرسیم یه وقتی که دانشجوی ما طلبه شد، بعضی وقتا مثلا رفقامو که معمن میشن دانشجو میان، مثلا میگن توصیه‌ای بکن. اومد بهش گفتم ببین عزیزم، مردم وقتی یه روحانی رو میبینن چند تا ذهنیت دارن. یک، این که او رساله توضیح مسائل رو بلعیده، یعنی تمام احکام نظر تمام مراجع رو بلده. این یک. دوم این که تاریخ اسلام بلده. سوم شبهه میتونه جواب بده. سوال مردم 95% اون چیزایی که به اسم علوم حوزویه نیست. چند سال با من کلاس داشتیم، میگه نگاهی کرد احساس کردم خیلی از طرف من خوشش نیومد، گفت ممنونم استاد اینا، رفت. سه چهار ماه بعد اومد گفت اومدم معذرت خواهی کنم، سلامت باشین، چیکار کردی حالا؟ گفت اون روز که اومد تو دلم گفتم از استاد بهی بودین، استاد به علوم حوزوی اینجور بی احترامی میکنه. من بی احترامی نکردم، گفتم اینا تو کار با مردم به کارت نمیاد. گفت بچهای دانشگاهی نام نبرد، که دانشگاه اصلی تهران، گفتن یه اردوی مشهد میخوایم بریم، شما با ما روحانی با ما بیا. ما با اینا رفتیم. گفت به خدا قسم یک دونه از سوالایی که پرسیدن اون بحثی نبود که من رفته بودم خونده بودم. همش هم اونه که شما گفته بودین. آقا اول بهت گفتم دوست عزیز، اصلا سوال مردم اونا نیست که. منزوعات بر، منزوعات بر یعنی چی؟ این اگه توی چاه مثلا یه موش افتاد چند تا سطح آب باید بکشیم، بعد اگه مثلا یه حیوان دیگه افتاد، الان اصلا کسی آب چاه میخوره که بعد ببینیم اگه برای چاهی باشه موش کجا بود؟ الان مسئله است واقعا. الان استحباباتی که میخواییم با شیر بزو بگیریم، استحبابات اونو باید بگیم، رو تسلیم میبرزم. به خاطره از غرور خودم بگم، سال 75 بود ما منزلمون روزه برگزار میشد، صبح ها مثلا از 12 تا 25 محرم صبح روزه برگزار میشد، مثلا از روز اول 60-70 نفر میومدن، دیگه روز آخر که 14 روز بود تا 700 نفر میومدن دیگه، طبقه بالا و پایین و حیات و خونه تا تو کوچه میرن. صبح 5:30 صبح بود، خیلی روزه خوب بود، منزل پدرمون در مشهد. روز آخر روزه بود، روز آخر این مراسم تمام میشه، گرده ای میکنن، همه دور هم نشستن، 20 نفر نشسته بودن، 5 6 تا روحانی بودن، بقیه ما هم با یه آقای روحانی صحبت کردم، من موقع سال سوم دانشگاه بودم، یه صحبتی میکردم، همین بس شد که الان گفتم، گفتم خدا وکیلی و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، خداوند هر پیغمبر رو فرستاد به لسان قوم خودش بزن. به لسان قوم دو تا معنا داره، یکی که اگه اون قوم عرب بودن اینم عربی حرف میزد، دو زبونش زبون قومش بود، میفهمید اونا چه جوری حرف میزنن، یه جور ساده که اینا نفهمن. گفتم اما الان شما شدین و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، شما به لسان قوم فقط میتونین حرف بزنید، تهران برید نمیتونین حرف بزنید. گفتم آقا اصلا اقتضائات مردم اینا نیست. ایشون گفت نه، من مثلا 75 مرسه علامه هلی درس میدادم، همین که توی خیابون کمالی، خیابون استخر، حالا میدونم الان چند تا شعبه هم انگار پیدا کرده. خب میدیدم بچه ها رو و معلمی میکردم، ایشون گفت نه اینطور نیست و هیچیو نمیپذیره. گفتم آخه نسلی هم که الان تو حوزه داره تربیت میشه واقعا مثل قدیم نیست. گفت نه عالم من فلان. گفتم آقا مثلا فقه همین لمعه که میخونی خب خوب نمیخونید دیگه. گفت نه کی گفته، ما خیلی عالی میخونیم اینا، لمعه ناموس طلب است. صداش آورد بالا، دم لمعه لامو بره، لمعه ناموس طلب است. این که سر بلند حرف زد، دیدین مثلا دو تا تا سه تا صوت میگه که بلند صوت، همه ساکت میشن، همه ساکت شدن، به ما نگاه کردن. گفتم من الان اصلا لمعه که ناموستون یه سوال بپرسن؟ گفت بفرمایید، لمعه کف دست ماست. گفتم در عده طلاق با این اگر مطلقه حامل باشه نفقه اعطایی طالق به مطلقه به اعتبار حمل یا به اعتبار حامل ثمره بس کی آشکار میشه؟ یکم نگاه که من عمدن تو اون گفتم نفهمی چی میگم، چون که علکی یکم نگاه کرد، همه هم ساکت شدن دارن نگاه میکنن به ما. گفتم اینم از ناموستون. آقا خلاصه بمانه جلسه تموم شد، پدرم فرمودن من به شما یاد دادم با یه روحانی اینطوری صحبت کردم، آخه خیلی ایشون نسبت به لومه اصلا دیگه غیبت نمیخواد بکنه. گاهی اوقات این شکلی اصرار بیجا و گردن کلفتی تو بس که چی مثلا؟ این مقدمه است. یاد بگیریم که کار را بیفت، بسیاری لغات و عبارات بلدیم، بعد از اینکه اینا رو خوندی چند بار به کار بردی، چند بار استفاده کردی، مثل نظام آموزش دبستان و راهنمای دبیرستان ماست دیگه، سمنه نمیدونم خمس ربع فلان عدد زد، در کدوم عدد ربع خود میشه 27. تنها دفعه که اینو میشتوی کیه؟ دیروز کلیپی میدیدم از کتاب ریاضی زمان رژیم قبل، سوال این بود مثلا رضا شاه کبیر در فلان سال این کار رو انجام داد، محمد رضا شاه در فلان سال این کار، از این سال تا از این دوتا بین دوتا اتفاق چند سال فاصله است؟ حواسونه چجوری ارزشاشو تو ریاضی داره القا میکنه؟ با کتاب ریاضی ما داریم سمن خمس نگاه میکنی الان چیه مثلا بعدش اتفاق باید بیفته. علوم تذکر، همین علوم مقدماتی رو در حد نیاز یاد بگیرید، بیشتر از اون نه. ادبیات، اون شیطون کارش چیه؟ تو همین موضوع انقدر ما رو غور میده، انقدر پیش میبره. خب الان اینو یاد گرفتیم، بعدش فراوان من این گرفتاری رو دیدم. علوم مقدماتی اسمش روشه، علوم مقدماتی، علوم تمهیدی، امور، علوم عالی با الف، یعنی علومی که ابزارن، وسیلن، اینا علوم غایی نیستن، همینقدر ادبیات کفایت میکنه. از اون ور علوم مادی رو هم میشه با نیت الهی یاد گرفت. شما ریاضی میخونی؟ بسیار خوب. ریاضی رو که میخونی این رابطه بین اعداد رو کی قرار داده؟ این علم محصول کدوم خالقه و کدوم مخلوقی این علم رو داره ساماندهی میکنه؟ علوم مادی رو میشه الهی یاد گرفت. هر چیزی در این عالم نشانه است. همه موجودات آیت الله هم نشانه خدا هم. همه به شرط که اینجوری نگاه بکنه انسان به موضوع. اون عالم بزرگوار میگه چند سال خود حالا تا 27 سال گفتم هر کاری کردم چشم باز نشد. رفتم حرم امیرالمومنین گفتم آقا ما 27 سال اینا تلاش کردیم خودسازی کردیم چیزی ندیدیم چشم باز نشد. یه تو همین حال دیدم یه کبوتر اومد نشست. یه تیکه نونی رو می‌خواست ببره بزرگتر از نوکش بود. این زد میگه شما رو دم دیدم چقدر زد تا نون شکست و به میزانی که نیاز داشت برداشت رفت. فهمیدم باید تلاش کرد. از اون کبوتر هم میشه درس گرفت. از همه جنبندگان میشه درس گرفت. اما بریم یه پله بالاتر. اینایی که همجوری پله پله داریم بیریم بالا که ببینیم افراد گرفتاریشون چی هست. و گروه دیگر هستن که مشغول علم شریعت میشون. خوب عنایت کنید. حالا این کسی که در موردش صحبت میکنیم علوم دینی یاد میگیره. یه عده مشغول علوم شریعت میشن. چجوری؟ ولی که بر فن معاملات از علم فقه اقتصار میکنن. علم فقه دو بخش داره. یک معاملات، دو عبادات. عبادات میشه صلات و خمس و زکات و طهارت و معاملات میشه متاجر و قضا و شهادات و آنچه بین بنده و خداست میشه عبادات. بین بندگان با همه میشه چی؟ معاملات. میره از فقه معاملات رو میخونه و فروع نادره و فروز شازه در آن را تتبع میکنن و از علم عبادات و اخلاق و اشتغال به طاعات دور میفتن. این دام جدید اینه. آقا شما طلبه فقه هستی، خب باشین افق چی میخونی؟ رفتی وارد متاجر شدی، یک فروز جنی مطرح میکنی مثل این دانشجوی که سر کلاس بعضا پیدا میشن. اینجوری میکنی استاد ببخش از چشماش معلومه میخواد چیه برسه. در وسط قتل یه نفر داره میره، یک مرتبه بی که نگاه چپ میکنه، اون فکر میکنه این دزده. همین که فکر کرد دزده برمیگرده به عقب. این برمیگرده به عقب، راننده برای که با این تصادف میکنه یه ترمز بیجا میکنه. ترمز بیجا که میکنه پشتی میخوره به اون ماشین، کلش میخوره ته ماشین و این آسیب میبینه. سوار آمبولانس میکنن، راننده آمبولانس آروم حرکت میکنه که بازی پرسپولیس استقلال داره تماشا میکنه آنتن نره، دیر میرسه بیمارستان. پزشکم تیمشون پرسپولیس یه گل خورده عصبانیه، اینو بد عمل میکنی. الان قاتل کیه استاد؟ میگم قاتل تویی. با این سوالی که میپرسی چی دلگی پلکی؟ این فروز جنی رو مطرح میکنی که چه؟ آه این که بریم فلان مطلب، اینا اصلا به هیچ دردی نمیخوره. این علم علم لاینفع آخه. ولی سرمو کلا میذارم سر خودمو. آقا بنده دارم در حوزه فقه کار میکنم. کجای فقه کار میکنی؟ چه کاری میکنی؟ این کار بعد به چه دردی میخوره؟ به هیچ درد. به هیچ درد. و از علم و فرقه دیگر بر فن معاملات یه پله بریم بالاتر. فقه میخونه، هم معاملات هم عبادات، هر دو سعی میکنن ولی که از قدر ضرورت از آنها تجاوز میکنن و در مسائل غیر مهمه و فروع غیر متفقه اوقات را صرف میکنن و به مطالب غیر مفیده میپردازن و از آنچه مقصود از علم شریعت است که تهذیب اخلاق باشد باز میمانن. آقا مکاسب و رسائل و بریده، یعنی از حفظ میخونه. بعد میگیم که مثلا شما یه دوره مکاسب میگی به کی؟ به اینا؟ یه سری بی سواد. خب شما الان با این ادعایی داری که مکاسب خوندی اینقدر نگاهت به مردم نگاه حقیرانه یه. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که صاحب رسائل مکاسبه چند روز دیر میومد سر درس، شاگردا تعجب کردن چون آدم منظمیه. گفتن آقا چرا دیر تشریف میاری؟ فرمودن یه سیدی میخواد مقدمات بخونه، این اومده و سراغ چند نفر از آقایان رفته، هیچ کس مقدمات نگفته، این علوم ابتدایی مثلا صرف و نحو اینا. اومد من خودم پذیرفتم اینو هیچ کدوم نمیفهمید الان من چی میگم، مگه روحانی باشید. تو حوزه سلسله من. یعنی بنده اگه الان فرض بفرمایید دارم لمعه میگم، شما اگه بیام میگی بیا مغنی بگو، احتمالاً با عصا میزنم تو سرت بی تربیت. من بیام مغنی بگم؟ مغنی رو کی میگه؟ اونی که یعنی طلبه سال دوم سال اولو میگه، سال سوم سال به طلبه سال چهارم میگه به سال اولو بگو بهش بی احترامی کردی. شیخ انصاری میگه دارم مقدمات میگم، بعد میگه من رسائل مکاسب و بلعیدم، میگم چند نفر میخوان رسائل بخونه. به اینا بی سوادا چی بلدن اینا؟ خب این یعنی چی؟ رفتی فقه خوندی، از اخلاق بهرت چیه؟ هیچ. تعطیل. صد هزاران فصل دانی از علوم، جان خود را می ندانی ای ظلوم. نیک دانی فایده هر جوهری. ببخشید دیگه چون مرحوم نراقی آوردن شاید برخی کلمات چیز داره تند و تیز باشه، من عذرخواهی میکنم. نیک دانی فایده هر جوهری، در بیان جوهر خود چون جسارتا. مثلا یک جنبنده ای که مثلا از چهار پا و گوشای طولانی دارای پوشش مخملی برخورداره. نیک میدانی یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. این روا وین ناروا دانی، ولیک ناروایی یا روایی بین تو نیک. به خودت نگاه کن اول. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی. قیمت خود را ندانی احمقی است. سعدها و نحسها دانسته ای، ننگری سعدی تو ناش ننگری سعدی تو ناشایسته ای. در گشاد عقدها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بکشاده گیر. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. جان جمله علمها این است این، که بدانی من کیم در یوم دین. از اصولیت اصول خیش به، که بدانی اصل خود ای مرد مه. مه یعنی بزرگ. حد اعیان و عرز دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زان گریز. وقتی چی یاد گرفتی؟ علمی که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخره. اینا کیا؟ یه عده به عبارات علمی اکتفا میکنن. به چه معنا؟ یه سری عبارات رو یاد گرفتن، همینا رو به کار میبرن. امیدوارم هیچ وقت به این آدم ها برخورد نکنید. مثلا یاد گرفته بله نزاع ما با شما سقرویه نه کبروی. این مثل همونی که قسمت اول پایتخت پنج اون فرد هی به نقی میگفت نقی جان کزمقیز کن. نقی گفت آقا شما این کلام کزمقیز رو اخیراً جای خوندی یاد گرفتی؟ هی چای هورت میکشی میگی کزمقیز کن کزمقیز کن. یه کلمه یاد گرفت. آقا یه جلسه دارم خاطره میگم ولی هیچ نمیتونم اشاره بکنم. یه جلسه دارم یه موضوع. بله جناب غلامی نزاع ما با شما سقرویه. میگم از محل نزاع الان چیه؟ نگاه میکنه نمیدونه محل نزاع یعنی چی. بعد میگه نزاع ما با شما سقروی. رو میشه بگم کلمه جدیدن شنیدی معناش اینه، نزاع ما با شما سقروی. مثلا شما میگه حسن آدم است، هر آدمی نفس میکشد پس حسن نفس میکشد. اگه شما بگه حسن آدم است من بگم من تو همین با شما اختلاف دارم، این میشه نزاع سقروی. یا شما میگی هر آدمی مثلا فلان کارو میکنه، اگه من بگم نه این که میگه هر آدمی فلان کارو میکنه من اینو این میشه نزاع کبروی. میگه نزاع من با شما سهروی. میگم تو کدوم محل نزاع؟ محل نزاع رو تقریر میفرمایید. ایشون میگن چی میگه؟ خاطر که نمیدونی چرا میگی الکی. میگه نزاع من با شما سهروی. دارم خاطره میگم ها، ولی خب هیچ نمیتونم اشاره بکنم چون شما یکم تیز این سری میگی. عبارات علمی رو راست یاد گرفت، فلسفه یاد گرفت. در نتیجه چون کلمات فلسفی رو بلدم احساس نیاز به عمل نمیکنم. ما همین مفاهیم رو بلدیم. خب مگه مفاهیم رشد ایجاد میکنه؟ مثلا 50 تا کلمه فلسفی من بلدم، 50 موقف قیامت رو 30 تا بلدم، 30 موقف رو رد میکنیم. کلمات که اثری ندارن. در نتیجه دانستن این چیزای بیخودی خودشو از بقیه بالاتر میدونه و لذا سایر علوم رو نفی میکنه. ما فلسفه بلدیم، اخلاق بلدیم. سال 88 بود یا 9 حوزه معروف به من گفت، دعوت کردم من بودم به یه کارگاهی برای بچه هایم برگزار کنم. چند روز بود فکر کنم به 20-30 ساعت یه دوره یه کارگاهی رفتم و رئیس اون حوزه خب میشناسید نام نمیبرم. بعد جلسه آخر اومد پیش من گفت چجور هم طلبه های ما؟ بودم بچه های خوبی هم و باهوش هم. این مطلبی که برای اینا گفتم یکی دو جا گفته بودم، اینا از همه بهتر هم فهمیدن هم شبهات و سوالای خوبی مطرح کردن. گفت پس خوبن؟ گفتم عالی هم، بهتر از خوبن. گفت توصیه داری؟ گفتم دو تا کار بکن. یک، برای اینا قبل از اینکه فقه و اصول خوب یاد بگیرن، یک کلاس اخلاق بذار، دو کلاس عقاید. اگر فقه و اصول یاد بگیرن، هم نسبت به اخلاق احساس بی‌نیازی میکنن، هم نسبت به عقاید. یعنی میبینی طرف کلی فقه و اصول خونده، یه شبهه مطرح میکنه، چرا دیه زن نصف مرده؟ همونطور نگاه میکنه، کلام بلد نی، عقاید بلد نی، یا یه شبهه، یا مثلا شبهه من دور تو فلان چیزو بگو، نمیتونه بگه. گفتم تک بودی بار میاد. گفت بسیار خوب، اخلاق آقای جاودان هم همین میکنن، عقایدم هم که دیدی خودشون بودن. من از دانشگاه تا اینجا اومدم، نمازم شکسته است چون خیلی دور بود، اصلا نمیتونم بیا. همین چند این کارو ولی بکن. حالا من خود این کارو کرد البته، یعنی سعی کرد اینو فقه میخونه. ما اینجوری میکنیم کلام، بذار تو حوزه تا سالها قبل اینجوری کسی تفسیر درس میداد چی بود؟ بی سواد بود. فلسفه که نجس بود، آقا مصطفی لیوان آب میخورد میگفتن نجسه، باباش فلسفه میگه، در این حد بود. تفسیر کسی میگفت میدن بی سواده. اخلاق میگفت علم چیه؟ فقط فقه و اصول. خب حالا فقه و اصول بلدیم، نیاز مردم الان چیه؟ بعد کدوم فقه؟ ما الان سوالمون تو هزار تا هیت هست، ده بار آقا گفتن فقه مسائل مستحدثه، نگفتن بحث غنا به این مهم، موسیقی رو خود آقا گفتی شده کتاب به این قدر. این که یه چیزی رو یاد میگیره، بقیه رو میزنه و میگه همین. از امیرالمومنین یه روایت بخونم و عرضم تمام. حضرت میفهمن کفا بل عالم جهلن، برای جهل یک عالم همین کفایت میکنه. ان ینافی علمه عمله، علم داره ولی به اون علم عامل برای تو فقه یاد گرفته. بحث طهارت و صلات و خمس و درجه یک بلده، ولی خودش نماز اول وقت. این دقیقا مثل همین متخصصین ریه است که سیگار با سیگار روشن میکنن. آقا سیگار خیلی مضره ها، میان خودتون داری میشه، اما گذشته. حالا بدترین آموزش هم این کاری که خودت داری میکنی، چون باور نمیکنم بیا اینقدر ضرر داشت خودش نمیکشید. معلوم به ما میگم. خدایا به حق این ماه و صاحب این ماه که خودت هستی، ما رو از شر غرور، عوامل غرور، متعلق غرور، حفظ و مسون و محفوظ بدار. هده به پیشگاه مطهر و ملکوتی ولی نعمتمون وجود نورانی حضرت سامن الحجت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات هدیه بفرمایید.